واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. با برنامه ساعت خوش آمدید. در این برنامه پس از تقدیم مشروع اخبار، همکارم لیلا محبیب عظیمی برنامه گفت و شنود میزبانی میکنم. جنرال بسم الله وزیری، قماندان عمومی نیروهای کماندوی افغانستان، روز دوشنبه گفت که این نیروها با تجهیزات جنگی که سربازان ناتو دارند مجهز هستند و نظر به پلان امنیتی با گذشت هر روز افزایش می‌یابند و تجهیز می‌شوند. آمار قماندانی قول اردوی کماندوی افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 4 لوا، 10 کندک کماندو و 4 کندک زیرهی با تجهیزات پیشرفته در 14 ولایت قرارگاه دائمی دارند و تا پایان ماه جدی امسال شمار کماندوها به 5 لوا افزایش خواهد یافت. وزارت دفاع به صدای امریکا تایید کرده است که شمار کماندوهای افغان اکنون به 17,830 تن می رسد و نظر به پلان امنیتی 4 ساله شمار آن دو برابر خواهد شد. همچنان جنرال وزیری با اشاره به کارکرد این نیروها در جریان 9 ماه گذشته گفت 147 عملیات ویژه و 487 عملیات حمایتی از قول اردوها را نیز نیروهای کماندو در سراسر افغانستان به پیش برده اند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد کشمکش‌های اخیر سیاسی در این کشور سبب شده است که نرخ دلار در برابر پول افغانی به صورت بی‌سابقه افزایش یابد. خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت تشنج‌های سیاسی، نوسانات اسعار خارجی در کشورهای همسایه و مصرف بودجه حکومت در پایان سال مالی از عوامل عمده کاهش نرخ افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار است. این در حالی است که افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی سبب نگرانی شهروندان افغان شده است. بر اساس آمار سرای شاهزاده کابل، روز دوشنبه یک دلار آمریکایی به 70 افغانی و 25 پول معامله می شد. در نتیجه انفجار بم تبیه شده در یک موتر در سوریه کم از کم 23 تن جان باختند. طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، این انفجار دیروز یک شنبه در شهر ادلب که تحت کنترل شورشیان است رخ داد. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه ادعا نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید که هدف این حمله انفجاری پایگاه های یک گروه شورشی بود. شهر ادلب سوریه تحت کنترل چندین جناح شورشی قرار داشته که برجسته ترین آن یک گروه مرتبط با القاعده است. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داده است که خدمات استخباراتی آن کشور طرح گسترده‌ای از حملات همزمان توسط افراطیون دولت اسلامی بر تأسیسات نظامی آن کشور، مراکز فروش و سایر اهداف دیگر را خنثی کرده است. رونا درانی خورزنگ با شرح بیشتر.
خبرگزاری پیتر امروز گفت که این شبکه پلان داشت تا حملات را ماه نوامبر گذشته اجرا کند و تلاش داشت به امنیتی ملی صدمه بزند و نابسامانی ایجاد کند. طبق این خبرگزاری، نیروهای امنیتی 17 نفر را بازداشت کرده و سلاح و سایر مواد را ضبط کردند. این خبرگزاری اردن گزارش داده است که سازمان‌های رسانه‌ای و روحانیون میانه رو در میان اهداف تعیین شده افراطیون بود. اردن طرفدار غرب، عضو اصلی کمپاین نظامی تحت رهبری ایالات متحده علیه دولت اسلامی در عراق و سوریه می باشد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. وزیر خارجه ایران امروز به کشورهای همسایه آن کشور به خاطر تحریک ناامنی در ایران در پیوند به اعتراضات ضد حکومتی مشتعل شده طی بیشتر از دو هفته گذشته هشدار داد. این بیانات محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی در تهران موقف مقام‌های حکومتی ایرانی را انعکاس می‌دهد که قدرت‌های خارجی به شمول عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای آن کشور را به تحریک نارامی مرتبط به اعتراضات متهم می‌کنند. ظریف بدون اتهام وارد کردن به کشور مشخصی گفت برخی کشورها تلاش به سوی استفاده از حوادث اخیر دارند. او افزود که هیچ کشور نمیتواند با ایجاد ناامنی در میان کشورهای همسایه خود برای خود محیط امن ایجاد کند. کم از کم 21 نفر در اعتراضات ضد حکومتی در ایران طی چند روز گذشته کشته شده و صدها تن دیگر بازداشت شدند. با گذشت حدود 40 ساعت از واقعه تصادم کشتی نفتکش ایران با یک کشتی چینایی، هنوز هم نشانه‌هایی از عمله کشتی نفتکش دیدن نشده و مقام‌ها امروز گفتند که این نفتکش حریق شده در نزدیک سواحل چین با خطر انفجار و غرق شدن روبروست. کشتی نفتکش ایران 136 هزار تن نفت خام را حمل می کرد که در دریای شرق چین با یک کشتی ثبت شده هنگ کنگ به نام ای سی کریستل که حامل غله بود تصادم کرد. در آن حادثه تمام سرنشینان کشتی ای سی کریستل نجات داده شدند، اما 32 تن از عملی کشتی ایرانی ثبت شده پاناما ناپدید شدند که از آن جمله 30 تنشان ایرانی و 2 تن دیگر بنگلادشی هستند. حکومت آلمان میگوید که رئیس پیشین قوای قضاییه ایران در شفاخانه در آلمان تحت درمان میباشد. رینال بریول سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در یک شفاخانه در هانوفر برای چندین هفته تحت درمان است. حضور شاهرودی در آلمان با انتقاد مواجه شده است. روزنامه پرفروش بیلد در صفحه نخست امروز خود نوشت که قاضی مرگ در ایران، بیمار مجلل در آلمان. بریول گفت که شاهرودی به خاطر بیماری جدی به دنبال درمان در آلمان بود و به این تقاضا بعد از ارائه دلایل موثق صحی پاسخ مثبت داده شد. شاهرودی ریاست شورای عالی مصلحت نظام را به عهده دارد که مناقشات بین پارلمان و دیدبان قانون اساسی آن کشور را به نام شورای نگهبان کنترل می کند. و خبر آخر این که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که راه ابریشم از لحاظ تاریخی تنها به چین تعلق نداشته و همه کشورهایی که جاده راه ابریشم از آنها میگذرد باید از این راه نفع ببرند، نه اینکه از این جاده ها به مثابه یک شکل جدید استیلاگری استفاده کنند. آقای مکرون که با منظور سفر رسمی 3 روزه به چین رفته است، امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز ملاقات کرد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی اسلامی میگوید بیشتر رهبران طالبان در کدام کشور دیگر نه، بل در افغانستان هستند. شنونده های عزیز، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و دقایق چند با مهمان ارجمند برنامه آقای سید میثم احسانی فعال سیاسی با شما خواهیم بود. سالهاست مقام های افغانستان بر حضور رهبران طالبان و سایر گروه های حراس افغانی افغانی در پاکستان تاکید دارند، اما رهبر محاذ ملی یگانه کسی در افغانستان است که از حضور رهبران طالبان در پاکستان نه، بلکه در افغانستان سخن میزند و میگوید آن آوازه ها را دیگر نمیپذیرد که میگویند سران طالبان در جای دیگری هستند. در پی واکنش ها در رسانه های اجتماعی در برابر سخنان آقای گیلانی که گفته از رهبران طالبان در داخل افغانستان حضور دارند، حکومت افغانستان واکنش نشان داده و آن را خلاف منافع ملی می خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته های رهبر محاذ ملی را در این باره یا درباره حضور رهبران طالبان در افغانستان بعد دور از واقعیت می داند و علاوه می کند که اظهارات خلاف واقعیت ها اعتبار کسانی را که چنین ابراز نظر می کنند زیر پرسش می برد. امنیت ملی افغانستان نیز میگوید ادعای حضور رهبری طالبان در داخل خاک افغانستان برعکس واقعیت‌های ثابت شده با تمام جهانیان و مردم افغانستان میباشد. خب، در وضعیت کنونی که پاکستان به خاطر اقدام نکردن علیه شبکه اقانی و پناهگاه‌های طالبان افغان تحت فشار امریکا قرار گرفته و سیاستمداران افغانستان نیز چه در داخل و چه در خارج از حکومت پاکستان را به پناه دادن سران طالبان متهم می سازند، چه باعث شد که سید حامد گیلانی چنین یک موقف جداگانه را احراز کند؟ آیا گیلانی حقیقت را گفته است؟ و پرسش های دیگر را با مهمان این ساعت برنامه مطرح خواهیم کرد. جناب سید میثم احسانی، خوش آمدید به برنامه. سلام و عرض احترام داریم.
سلام به شما و همچنان همکاران تخنیکی و در عین شنونده را داشتم.
مهربانی. خب شما واقف هستین که سید حامد گیلانی چون این سخنانه را در همایش از علما که در رابطه با صلح دایر شده بود گفته بود که بیشتر رهبران طالبان در خارج نی بلکه در افغانستان هستند. با باور شما هدفشان مشخصا کدام رهبران طالبان بوده و در چه سطح؟
اجازه بتین ما قبل از این که دهیم به تفسیر دیدگاه های آقای حامد گیلانی بپردازیم، اولا این مطلب بکنیم که آیا هدف آقای گیلانی هدف از رهبران طالبان در افغانستان موجودیت رهبران یا مستقر بودن رهبران طالبان در افغانستان بوده یا ای که فرماندهان طالب در افغانستان با قوت های بین المللی همچون نیروهای امنیتی افغانستان درگیر هستند؟ به باور من این میتونه در دو بود قابل بررسی باشه. اگر هدف از فرماندهان در حال جنگ طالبان در افغانستان است، ما میتونیم به گفته ها و ادعاهای آقای حامد گیلانی در علیه نقطه صحه بگذاریم و تایید بکنیم که عملا ما میبینیم حدود 35 تا 40 درصد خاک افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد.
بله.
و این خودش عملا موجودیت فرماندهان طالبان در افغانستان تایید میکنه و ثابت میکنه. اما در بود رهبران و حوزه سیاسی و تصمیم گیرندگان و اصلی طالبان اگر بحث مطرح بکنیم، من شخصا معتقد به این نیستم که مطلقا پایگاه استراتژیک و اصلی و تصمیم گیرنده ممکن به طالبان در داخل خاک افغانستان باشد. من فکر میکنم طالبان فعلا عادت های مختلف داره که از عمده ترین عادت هایشان خاک پاکستان هست و اکثر رهبران طالب در پاکستان مستقر هستند. مگر اینکه ما به دلایل مختلف ممکن بعضی اوقات برخی از رهبران طالب به شکل سفر یا به شکل دیده بازی جبهات جنگشان یا روحیه بخشی به نیروهای تحت حمایتشان در داخل افغانستان دست آمد داشته باشند، که در این قسمت ما گزارشات را مبنی بر آمدن ملاحظات و کسان دیگه هم در افغانستان داشتیم. اما اگر به گونه کلی بخوایم به مسئله بپردازیم که آیا واقعا رهبران طالب و مقر اصلی سران طالب در افغانستان است، ما فکر میکنم یک مقدار یک نظریاتی بسیار قاطعانه است که خیلی نمیتونه با دلایل منطقی همراه باشه.
بله. خب امروز ایشان به خاطر این گفته هایشان آماج انتقادات قرار گرفتند و حتی گفته شده که ایشان خلاف منافع ملی صحبت کردند. پاسخ شما به حیث شهروند و به حیث یک روشن فکر و کسی که معلومات سیاسی در مورد افغانستان و اوضاعش دارین، پاسخ شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این اظهارات میتونه در بخش های بخصوص در رابطه با مذاکره با پاکستان یک سری مشکلات را به وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم رهبران درون افغانستان بخواییم ادعایی رو بکنیم که طالبان همه در افغانستان مستقر هستند، در واقع دست مداخله پاکستان نسبت به حضور کوتاه میکنند و به یک نفی انکار در این قسمت صورت میگیره و به همه دلیل هم بوده که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته. اگر چنانچه ما بخواییم از موضع افغانستان صحبت بکنیم و در رابطه با جنگ و صلح افغانستان مداخلاتی که پاکستان، هند و روسیه اینا را ما ببینیم و بررسی بگیریم، باور من این است که پاکستان نه تنها که مسلط بر بخش از طالبان نیست، بلکه خود پاکستان به جغرافیای پاکستان به عنوان منطقه امنی در اختیار رهبران و سران طالبان قرار داره و در این از این ابزار استفاده های بسیار قوی و گسترده در قبال مردم افغانستان صورت گرفته و امیدوار هستیم که در این قسمت خود آقای حامد گیلانی هم پاسخهای روشنتر و روشن کننده تر با وضاحت بیشتر باشه.
بله. خب آیا به نظر شما موجودیت طالبان یا حضور طالبان یک جغرافیای مشخص داشته تا کنون؟ و اگر نباشه، آیا نبود یک جغرافی مشخص برای طالبان مشکل در راه صلح نخواهد بود؟
ما فکر میکنم وقتی بحث از جغرافیا میکنیم، اولا ما در افغانستان میبینیم که طالبان به لحاظ نظامی ولو جنگ های پارتیزانی یا جنگ های اپراتیوی یا چریکی که در افغانستان به اندازه میکنن، مثل حملات انتحاری و انفجاری که در افغانستان انجام میشه، طالب عملا در افغانستان وجود داره و اونم یک حقیقت داره. در فضای سیاسی افغانستان هم کسی نمیتونه نسبت به موجودیت طالب در افغانستان انکار بکنه.
بله.
اما اگر بخوایم آدرس نسبت به طالبان و گروه طالبان در به خاطر روند مصالحه آغاز مذاکرات با خاطر تامین صلح در افغانستان پیدا بکنیم. به باور ما طالبان آدرس‌های بسیار مختلفی دارند، آدرس‌های متعددی دارند که در این قسمت متاسفانه از جانب افغانستان یک مقدار کوتاهی صورت میگیره، به خصوص دولت مردان افغانستان. در رابطه با این که باز هم ما تاکید به این بکنیم که آیا سران طالبان مثلا در افغانستان وجود داره، ما باور من به این نیستیم که مطلقاً سران طالب به شکل دائمی در افغانستان وجود داره، اما رهبران سیاسی و سران و کلان بزرگان طالبان مطمئنا در کشورهای چون امارات، کشورهای چون قطر، ترکیه و حتی ایران هم احتمال سفرش وجود داره، همونطور که ما در گذشته شاهدش بودیم که مثلا این سفرهای در این کشورها انجام میتونن که در افغانستان هم این مسئله صورت بگیرن. از نقطه نظر جغرافیایی طالب با توجه به گزارشات یک از طریق سازمان ملل متحد صاحب نیازهای بین‌المللی مطرح شده 40-45% مطرح بوده که ما اگر بسیار هم اندک بشماریم یعنی تا دقیقه 30-35% خواهد که افغانستان در اختیار طالب قرار داره و این فرماندهان طالب است که در برابر دولت افغانستان در قوت‌های بین‌المللی می‌جنگند. اما آن چیزی در اینجا بسیار گم شده است و ما او را پیدا نتانستیم است که دولت افغانستان هیچ میکانیزم را به خاطر تماس، به خاطر آغاز مذاکرات، به خاطر گفتگو در هیچ آدرس از طالبان سراغ نکردند و با شک و تردیدهای بیشمار همراه بوده که طالبان هم به همین دلیل سکوت کردند.
بله. خب امریکا در این اواخر فشارهای زیادی بر پاکستان ایجاد کرده و تا کمک‌های نظامی خود نیز به تعلیق در آورد. شما تا چی اندازه اقدام رئیس جمهور امریکا استقبال میکنین؟
در گذشته در مزادرانی در مصاحبه قبل دو هفته قبل با صدر آمریکا عملا بسیار با صراحت موضوع را مطرح کرد. یکی از فرصت های طلایی را زمانی از دست دادیم که ملا عمر رهبر گروه طالبان در افغانستان کشته شد و پس از 2 سال افشا شد که ملا عمر دیگر زنده نیست و در اون زمان ما نتانستیم یک استفاده خوب و عظمی از کشته شدن ملا عمر بکنیم. فرصت دومی که پیش آمده اظهارات و موجودگیری های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در استقبال پاکستان هست. ما وقتی ما بحث از صحبت میشه که میگیم ما یعنی دولت افغانستان با توجه به نظر داشت حمایت مردمی، با توجه به موضع‌گیری های ایالات متحده آمریکا بسیار یک فرصت مناسب و فرصت خوبی داره که در به گفتگو مذاکره و صحبت و مفاهمه را با پاکستان باز بکنه و به عنوان یک شهروندی که کمابیش فعالیت های سیاسی در افغانستان داره به هیچ عنوان به دنبال افزایش تنش بین افغانستان و پاکستان نیست و این به آینده افغانستان به خیر مردم افغانستان نمی‌بینم. با توجه به این شرایطی پیش آمده و اظهاراتی که صورت گرفته، موضع‌گیری های بسیار جدی که مطرح شده و موضع‌گیری هایی که در رابطه با استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و منطقه مطرح شده، توقع ما این بوده که حداقل دولت افغانستان از این فرصت استفاده اعظمی رو بکنند، اما با تأسف که ما شاهد کوچکترین کنش و واکنش از جانب حکومت افغانستان نیستیم و هیچ عملکرد شاهد نیستیم که اینا وارد اقدام شده باشند و یک سری فعالیت ها و برنامه ها را آغاز کرده باشند.
بله. خب البته ما از رهبر حزب مهاز ملی هم در برنامه امشب دعوت کرده بودیم تا در برابر همچو سوالات که با شما مطرح میکنیم پاسخ بگوین و در مورد واکنش هایی که صورت گرفته، اما تا کنون چیزی نگفتن، اگرچه در برنامه دعوت کردیم ولی متاسفانه که تماس حاصل نشد. ولی در این خصوص میخوایم از شما بپرسم که ایشان گفتند که در آینده نزدیک هیئت را برای گفتگو با طالبان خواهند فرستاد. ای به کجا خواهد بود به نظر شما؟ با کی گفتگو خواهند کرد و با چی صلاحیت گفتگو خواهند کرد؟
ببینیم بحث گفتگو با طالبان، اولا خب اگر بخواهیم یک مذاکره رسمی صورت بگیره که باید دولت افغانستان عملا ضمن حمایت مردمی باید با جنای مخالف که طالب یا هر گروه مخالف دیگه باشه باید مذاکره انجام شده و تحت مدیریت حکومت افغانستان باشه. بحث دومی که در افغانستان وجود داشته، در راستای صلح گروه ها، احزاب و نهادهای خردریز در راستای تامین در افغانستان فعالیت های را داشتن. یعنی میتونه در هماهنگی مثل نهادهای چون پکواش یا سولیاتی تا امریکا که در نواخر وارد کارهای عملیاتی شده و بیشتر بحث‌ها و گفتمان‌ها رو بعد از این قرار رهبری بکنن. اما گفتگوهای پراکنده اولا که مطلقاً نمیتونن نمایندگی از مردم افغانستان بکنن و در عین حال نمیتونه به نتیجه برسه. من به یک نقطه دیگه بسیار موافق هستم که اگر ما میخواییم گفتگو بکنیم با طالبان و مذاکره بکنیم و مصالحه بکنیم. آقای حامد گیلانی مگر این کار را انجام بده کار خیری است و کار در خود تعامل هست. ما چیزی با بیتانیزم و با سازکاری این عمل کرد مورد بحث قرار دارم. به باور من به عنوان یک سروند افغانستان آنچه که من مطالعه دارم در حوزه طالبان در شرایطی که عملا شورای صلح افغانستان را مثابه یک شورای حکومتی می‌بینند که به هیچ عنوان نماینده مردم افغانستان نمی‌بینند و در واقع شورای به شمول حکومت افغانستان به عنوان طرف متخاصم خود می‌پندارند و تصور می‌کنند. با توجه به این مسئله وقتی ما می‌خوایم شورای صلح که از دید خود طالبان افغانستان یک شورای دولتی است، ما نیازمند به میانجیگر در افغانستان داریم. این میانجیگر باید از درون افغانستان و یک میانجیگر افغانی باشد. میانجیگری هم به معنای است که در واقع نمایندگی از اکثریت قاطع مردم افغانستان بتانه و این میانجیگری زمینه ساز یک گفتگوی همه جانبه، گفتگوی سالم و سازنده و آغازگر مذاکرات رسمی بین دولت و مخالفین مسلح افغانستان باشد. متاسفانه در این فصل نوین وقتی هر زمانی که بحث از صحبت صلح و مصالحه در افغانستان شده، ما جای یک میانجیگر داخلی و درونی در افغانستان خالی دیدیم و متاسفانه هنوز هم این خلای وجود در افغانستان وجود دارد. موضوع دیگه که در رابطه با آدرس‌ها نسبت به طالبان وجود دارد، اولا که دفتر طالبان که در قطر وجود دارد، هیچ طالبی ادعا نکردن از مداری که از مراجع رسمی و غیر رسمی شد که این دفتر از طالبان نمایندگی نمیست. این در حال است که حکومت افغانستان اینا را به یک نهی بر اصلیت ننشستن و مذاکره با اونا را قابل اعتماد و اطمینان نمیبینن. موضوع دوم که سران طالب و رهبران امروز در بسیاری از کشورهای مثل ترکیه، چون پاکستان، حتی ایران، امارات رفت آمدهایی دارن و سفرهایی صورت میگیرن که در این قسمت هم دولت افغانستان هیچ راهی یا کرسی را باز نکردن که بتونن حداقل با اینا در تماس بیان. موضوع سومی که وجود دارد با آغاز مذاکرات با طالب ها اویی است که ما حداقل فرمانده در دومی که در حال جنگ در افغانستان هستند، در هلمند هستند، در نخست کمار افغانستان هستند، در جنوب افغانستان هستند، ما حتی نتونستیم در حد یک ارتباط بسیار مقدماتی رو با اینا داشته باشیم از آغاز دولت افغانستان. حداقل روند آغاز شده که روند بین الافغانی باشه و افغان ها مستقیم برند ببینن که طالب چی میگن. ما به هیچ عنوان در 3 سال عمر حکومت وحدت ملی شاهدی نبودیم که حکومت افغانستان ادعا کرده باشه یا اعلام کرده باشه که در مذاکراتی که با طالبان انجام داده مشخصا خواستها و تقاضاها و توقعات طالبان در رابطه با صلح و رسیدن به صلح و شرطهایی که به خاطر آمدن پیوستن به صلح اینا گذاشتن نه چی هستن. هیچ کسی هنوز مردم افغانستان هیچ یکشان نمیدونه که قوه خاص طالب در رابطه با تامین صلح، در رابطه با پیوستن به حکومت و ختم جنگ در افغانستان چیه؟
بله. خب با توجه به بیانات شما در مورد خواسته های طالبان، این پرسش مطرح میشه که اصلا دلیل اصلیه که طالبان به ادامه جنگ وادار میسازد چیست؟ طالبان چرا می جنگند و آیا فشارهای جامعه جهانی بخصوص فشارهای اکاسو ایالات متحده اعمال میشه احتمال داره که اعاده صلح در افغانستان تامین بکنه؟
من بسیار خوشبین هستم گرچه سیاست ایالات متحده آمریکا با باره من در رابطه با طالبان در رابطه با صلح در افغانستان درگیر خیلی نوسانات ها بوده و وقتی میبینیم که در زمان حکومت آقای باراک اوباما در آمریکا وقتی خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح کردن، عملا صفوف طالب تقویت شد و قوت گرفت. بحث دیگه ای که در این قسمت وجود داره بحث دشمن ندانستن طالبان در افغانستان بود که اظهارات در اون زمان صورت گرفت. اما در شرایط فعلی و با تغییراتی که در کاخ سفید رونما شد و سیاست جدیدی روی کار آمد و روی میز گذاشته شد، ما بسیار خوشبین هستیم که موضع گیری ها جدی و قاطعانه صورت میگیره و اما این موضع گیری ها به تنهایی نمیتونه که تامین کننده صلح و ثبات در افغانستان باشه. طالب دلایل مختلف داره. اولا طالب باید جای واحد نیست، طالب دلایل ایدئولوژیک داره، طالب قسمتی از طالب ارتباط با استخبارات منطقه داره، قسمتی از طالب به خاطر خیلی عقده هایی که در این 16 سال نسبت دارن تحمیل شدن در حوزه داخلی خصومت ها اینا هستن و مسائل دیگه که حتی با باوری و فقر و بیکاری و تنگدستی و رها شدن به حال خودشان، مردم را وادار کردن که برن به صفوف طالب پناهجات بجنگن و مسائل دیگه ای که عوامل بسیار مختلف است که وقت بیشتر میتونه. با توجه به همه این مسائل، اگر چنان که برنامه های بسیار جامع و کامل و همشمول که مبتنی بر حمایت مردمی در افغانستان باشه، از آدرس حکومت افغانستان، رهبران سیاسی در افغانستان، به خاطر تامین صلح در افغانستان صورت نگیره، با وسیله موضوع گیری های بسیار جدی و اقدامات جدی ایالات متحده آمریکا، باز هم ما شاهد تضعیف طالبان ممکن در افغانستان باشیم، اما به هیچ عنوان به معنای ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان نخواهد بود، زیرا یک طرف قضیه که دولت افغانستان باشه که باید وضعیت داخلی در افغانستان مدیریت بکنن، متاسفانه پایشان میلنگن و توان مدیریت در گفتگو و چگونگی تامین صلح در افغانستان و حتی ظرفیت مدیریت استفاده، ظرفیت استفاده از موضوع گیری های بسیار سریع و جدی ایالات متحده آمریکا در خلال طالبان هم ندارد.
بسیار تشکر آقای احسانی. خب طوری که گفتیم، رهبر حزب مهاز ملی در مورد گفته هایشان و واکنش هایی که صورت گرفته چیزی هنوز نگفتن، اما قاضی محمد حسن حقیار یا گزوی حزبشان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که آقای گیلانی عمومی صحبت کردن و منظورشان این بوده که بعضی از رهبران طالبان در افغانستان است. همچنان ایشان می افزایند که بخش های از خاک افغانستان در کنترل طالبان است و اگر رهبران آنان در افغانستان نیست، پس چی کسان آن نقاط را کنترل می کنند و دستور جنگ می دهند؟ نظر شما در مورد بیانات آقای حقیار چیست آقای احسانی؟
با توجه به شناخت که من شخصا آقای حقیارم دارم، آقای حقیارم در بعضی از نشست‌های قبلا با طالبان در از طریق فجواس و سایر نهادها برگزارشده بود، اونا اشتراک داشتن و در این قسمت ممکن اطلاعات بیشتر داشته باشن. اما من برمیگردم به صحبت اولم، وقتی ما بحث میکنیم که رهبران طالب میگیم، ما به ازمان با آنان بگیم رهبران طالب به شکل دائمی مستقر در افغانستان باشد، هم به لحاظ امنیتی برای طالب در افغانستان دشوارهای بشماری وجود داره و هم به لحاظ دسترسی استخبارات منطقه که اونا رو باید تحت کنترل داشته باشن. و حتی ما شاهد هستیم که بسیاری از رهبران طالب بسیار سرمایه‌دارند برای ثروت و پول شدند که به خاطر حفظ ثروت و پول ناگزیر هستند که به نحوی طرد در سیاست‌ها و فرامین و یا هدایات کسانی که از اونا بالاتر هستند و اونا رو حمایت کنند. اما در بحثی که متوجه به صحبت‌های سیرا کردن، من باورم صحیح است که احتمال بیشتری وجود داره که آقای حامد گیلانی اشاره به فرماندهان در حال جنگ طالب در افغانستان کرده باشه. در این قسمت هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که هیچ طالبی در افغانستان وجود نداره. اگر وجود نداره، پس این جنگ کی رهبری میکنه؟ این جنگ آقای اشرف غنی و اسمر رهبری میکنه یا دکتر شهاب عبدالله؟ بحثی حقیقت این است که رهبران گروه فرماندهان طالب در افغانستان وجود داره، در هلمند وجود داره و حتی گزارشات مبنی بر آمدن ملا حیرت الله در هلمند وجود داشته، تو بازیس با صدها تن از بزرگان هلمند که این اثر بیشتر به شکل یک موسومی باشه که برای یک سفر یا مسائل دیگه مقطعی دارن داخل افغانستان. اما فرماندهان عملا وجود دارن، عملا در حال جنگ هستن، در قندیز وجود داره، در ولایت جنوب شرق ما وجود داره، در ولایت غربی ما وجود داره، در مجموع در چارسوی افغانستان. امروز اگر بیاییم وارد جزئیاتش بشیم، به صورت کل به نمایندگی از طالب در افغانستان می جنگند و این فرمانده در واقع فرماندهان به باور ما در از دوم طالب است که در حال جنگ است. و اگر منظور صحبت های آقای گیلانی این بوده باشه که اگر طالب وجود نداره پس کی می جنگند، من فکر می کنم اشاره آقای گیلانی بیشتر به فرماندهان طالب است تا به رهبرانی که تحت تاثیر استخبارات منطقه هستند، تحت تاثیر سیاست گذاری های کلان هستند و به یک نحوی پکیج کامل به نام طالب رهبری میکنند.
جناب محترم سید میثم احسانی، فعال سیاسی یک جهان، سپاسگزار هستیم از حضورتان در برنامه و از بیاناتتان و پاسخ به پرسش های ما. تشکر میکنیم. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. تا برنامه فردا، خداوند نگهدارتان.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو